أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم حضورت که بحث ما در روایات که روز قبل به عرضتون رسوندیم و خوندیم روایات را، حالا سخن در این است که بعضی از این روایات تصریح کرده به این که فقط پا، اون هم پای برهنه ای که روی زمین نجس رفته، بعد اگر روی زمین طاهر خشکی قدم بگذاره محکوم به طهارت. آیا این اختصاص داره به خصوص پا یا نه همه چیزهایی که کفشی، نعلینی، نعال عربی، غیر ذالک هم اگر آمد روی زمین نجس قرار گرفت و بعد آمد روی زمین طاهر، باز هم محکوم به طهارته؟ پس یک بحث اینه که آیا این مسئله تطهیر به وسیله عرض اختصاص دارد به خصوص پا، اگر پای انسان برهنه بود و روی زمین نجس گذاشت، بعد اگر روی زمین طاهر رفت محکوم به طهارت، یا نه این اختصاص به پا نداره، بلکه اگر خف یعنی کفش یا نعال و امثال ذالک هم بود، همین حکم در مورد اونها هم جاریه. حالا عرض میکنم به محضرتون از این صاحب مدارک که خب معروفه، آدم بسیار مشککیست در روایات، این را مسلم دانسته که پا یا کفش یا نعال، هر کدام از این ستا اگر متنجس شد، در راه رفتن روی زمین طاهر موجب طهارت میشه. او آمده تعدی کرده از خصوص پا به جاهای دیگر. بعضی هم خیلی توسعه دادن و گفتن که حتی ته کفش که بمانه، ته عصا هم اگر نجس شد همین حکم داره، یا حتی افرادی که پاشون قطع شده و بعد با چوب پا درست کردن. خود دیدید بعضی هستن یک پاشون یا دو پاشون بنده و خدا قطع میشه و با چوبهای چوبی راه میرند، باز هم میفهمن همین حکم باقیه. بالاتر از این میگه به این که عصا و امثال ذالک هم که اوکاز که کنه یک عصای خاصی مخصوص بوده، اونها هم همین حکم برشون جاریه، یعنی تجاوز کردن از مورد روایات به هر چیزی که روی زمین تماس داره، که اگر این آمد نجد شد با رفتن روی زمین طاهر پاک میشه. خب پس اولا بحث ما عمدتا این است که آیا این اختصاص به خصوص رجل داره، چون این حکم برخلاف قاعده علل قاعده، اگر چه این نجد شد متحرش آبه. حالا میگیم که زمین که پاک کننده است، اون هم با اینکه نجاست در پا موجوده، روی زمین اگر راه رفت پاک میشه، این یک امریست که برخلاف قاعده، چون برخلاف قاعده، بلکه ملک مرحوم بعید بهبانی اصلا گفته این دلالت بر این نداره که زمین مطهره، یا مرحوم فیض در وافی گفته است که این روایات دلالت بر طهارت زمین نداره اصلا. حالا بعضی ها این طور تشکیک کردن، ما از تشکیک اونها که بگذریم و قبول کنیم که بله زمین مطهره، تا چه اندازه مطهره؟ اختصاص به رجل داره که در بعضی از روایات وارد شده، یا اینکه در غیر رجل هم کفش هم اگر نجس شد بر رفتن روی زمین متنجس، اگر دامد در زمین طاهر رفت پاک میشه. بنابراین ما امروز هم بعض از این روایات را به عرضتون باز برسانیم، بر فوق الحدیثشون بحث کنیم که ببینیم چه مقتضای این هاست. ببینید اولین روایتی که در همین باب 32 هست، روایتی است که از احول یعنی ابی جعفر احول رضوان الله علیه که از بزرگان شیعیان کوفه بوده، قال فالرجل یتع علی الموضع الذی لیس بنظیف، یه مردی روی نقطه‌ای که نظیف نیست، نگفتش که بدون با دون کفش بوده یا با کفش بوده، یعنی اینجا میگه یتع و الرجل یتع علی الموضع الذی لیس بنظیف ثم یتع بعده مکانا نظیفا، بعدا هم از اونجا میره از جای دیگری که نظیفه. قال لا بأس اذا کان خمسة عشر ذراع، اگر اون مقدار نظیف 15 ذراع بود اشکال نداره. خب این حدیث از نظر اعتبار سندی بحثی درش نیست، اما اشکالی که کردن اینه که میگن 15 ذراعی که در اینجا وارد شده کسی عمل نکرده. گفتن اعتبار 15 ذراع برخلاف اصله، چون بعض از روایات حتی یادتون هست که گفت مسح هم که بکنه روی زمین پاک و زمین خوش کافیه، پس بنابراین این 15 ذراع میگن برخلاف اصله و بر این اساس مناقشه در این روایت کردن. اما جواب داده شده که آقا این 15 ذراع به قول مرحوم آقای حکیم حمله بر فرد استحباب میشه که بیشتر 15 ذراع بکنه تا اینکه مطمئنن اون نجاستی که در کف پا بوده از بین بره. این حمله موجب به علاوه بر فرد ذیل حدیث که 15 ذراع است به قول شما از حجیت بیفته. اما صدر روایت که میفرماید یتو علی الموضع الذی من لیس بنظیف ثم یتو بعده مکانا که قال لا بأس، این مقدار برای ما کافیه که معلوم می شود که اصل طهارت پا حاصل میشه. در این روایت اسمی از این نبرده که با کفش بوده یا بی کفش، فقط فرمود فالرجل یتو علی الموضع الذی، قدم میگذاره بر محلی که نجس بوده، حالا قدم میگذاره بدون کفش یا قدم میذاره با کفش. بنابراین این روایت در صدرش از نظر این که اختصاص به رجل نداده عام است، اما از این که میخواد با پای برهنه بره یا با کفش بره. همین انقدر گفت که کسی که در زمین نجس قدم گذاشته بعدن اگر به زمین طاهر رفت درسته موجب طهارت میشه. بر پس 15 قدم محمله بر استحباب بشه، یا به قول استاد خویی یا مرحوم آقای حکیم میگه بر پس این 15 قدمش را بگیم ماجه لازم نیست از حجیت بیفته، اما با صدر حدیث که گفته است که پاکه منافات نداره. خب این یه روایت. ببینید در روایت دوم که محسیه محمد بن مسلم کنتم مع ابی جعفر از مر علی عذرت یابسه فبتع علیها فاصاب ثوبه فقلت جعلت فداک قد بتعت علی عذرت فاصابت مصوبك فقال لیسه هی یا مصوب، فقلت بلا خو این که دخلی نداره، برای اینکه ان الارض مونده تعلیله، تعلیلی که ان الارض یتحر بعضها بعضا. یکی از ادله ای که تمسک شده فضلا برای اینکه همه کفش نجس، نعال نجس، حتی خشبه نجس اگر کسی با عصا رفت نجس شد، در زمین طاهر بعد قدم گذاشت پاک میشه. گفتن این تعلیلی است که در این روایات وارد شده، ان الارض یتحر و بعضها بعضا، یعنی زمینی را که انسان قدم میگذاره روش، بخشی از زمین اگر نجس بود به برکت بخش دیگر از زمین که طاهره پاک میشه. بنابراین این معنای این حدیث این میشه، گرچه البته مناقشه کردن در معنای این حدیث هم مرحوم فیض و هم مرحوم وحید بهبانی که این تعلیل نمیتوانه کافیه برای اثبات مدعا باشه. حالا بیان این دو بزرگوار رو میگیریم برای بعد. خب این هم که حدیث دومی بود که عرض کنم اطلاق داشت و شامل میشه همه را. روایت سوم که عبارت از روایت معل بن خنیس بود، ان الخنزیر یخرج من الماء فیمر علی الطریق فیسیل منه الماء امر علیه حافیا. خنزیر نجسه مسلما، حالا رفته توی آب، بیرون آمده، مقدار زمین داره میره، معلومه که آبهایی که روی بدن این حیوان بوده میریزه روی زمین. خب چون آب هم آب قلیله، مراقبت با بدن خنزیر کرده، مسلماً نجسه، پس هر جایی که روی زمین ریخ اون زمین هم متنجس میشه. راوی میگه حالا من با پای برهنه داشتم عبور کردم از همین محلی که خنزیر آب از بدنش ریخته بود، فیمر رو علی الطریق فیسیل منه الماء امر رو علیه حافیان. اینجا قید به حافیه، یعنی بدون لباس، بدون کفشه و بدون نعاله، با پای برهنه داره اینجا قدم میگذره میره. امام فرمود الیس وراءه شیء جاف، آیا مقدار زمین خوش که در اونجا وجود داره یا وجود نداره؟ قلت بلا، چرا بعد از اون مقداری که این حیوان تر کرده زمین خشکم هست؟ قال فلا بأسه، مانعی نداره. بعد هم تعلیل فرمود ان الارض یتحر بعضها بعضا. روایت بعد که محمد حلبیه، این روایت را آقایان به دو طریق نقل شده و در نتیجه بعضی گفتن موجب اجمال شده و بعضی مثل مرحوم آقای حکیم بگه به عکس اتفاقا رفع اجمال شده. ملاحظه کنید این سند اول که حدیث چهارمه، میفرماید که محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان عن صفوان عن اسحاق ابن عمار، اسحاق ابن عمار عن محمد الحلبی، از محمد حلبی، حلبیین همشون ثقه هستن، ممرد بزرگواری است. قال نزلنا فی مکان بیننا و بین المسجد زغاق، رفتیم در یه منزلی که بین اون منزل تا مسجدی که بریم نماز بخونیم یک کوچه ای هست که قذره، یعنی مربس به نجاست و به قذارته. چون اینطوری بوده، فدخلت علی ابی عبدالله علیه السلام فقال این نزلتم؟ فقلنا نزلنا فی دار فلان. فقال ان بینکم و بین المسجد زقاقا غزرا. او قلنا له، یا امام خودش ابتدا هم فرمود، یا ما به حضرت عرض کردیم که ان بیننا، بین ما که در این منزل ساکن شدیم، بین المسجد زقاقا غزرا. فقال لا بأسه، مانعی نداره. باز در مقام تعلیل فرمود ان الارض تطهر بعضها بعضا. بعد قلت فسرقین النذر، فسرقین الرطب اتعو علیه، سرقین اشکال نداره چون که طاهره. خب باز در اینجا محل شهاد اینه که در اطلاق داره، نگفته که با کفش بره، با کفش میرم یا با بدون کفش حافیان میرم. اما فرمود اگر بنا شد که از این زغاقی که نجاست درش هست بگذرید و بعد به مسجد برسید، اگر این که برشی از جاها زمین خشکه، فرمود اشکال نداره، اطلاق هم داره، میخواد با پای برهنه باشه یا بدون پا و با کفش باشه. تعلیل هم فرمود الارضو یتحر و بعضها ها بعضن. خب این یک روایت. روایت دیگری که تصریح کرده به خوف که دیگه اختصاص به کفش نداره، همون روایت حفص ابن ابی عیساست. لقلت لابی عبدالله انی بتعت عذرتن به خفی، با کفشم با عذره ملاقات کردم و مسحته حتی لم عرفیه شیعه، بعد روی زمین مالیدم توفیه که چیزی از نجاست ندیدم. ما تقول فی الصلات فی؟ قال لا بأسه. البته گفتیم که مرحوم شیخ فرموده که این از باب اینه که چون مالایت مصلات فیه هست لا بأسه، ولیکن ظاهر این نیست، بلکه ظاهر اینه که سؤال از این جهت شده که آیا ما می توانیم نماز بخونیم با این کفشی که نجس شده یا نه. حضرت فرمود مانعی نداره. محل سؤال نه از باب این بوده که لا تتم الصلاة فیه، بلکه از باب این سؤال ناظر به نجاست کفشه. امام فرمود که از این جهت بحثی نیست. بنابراین این احتمال که بعضی دادن که شاید امام که فرمود لا بأسه به چون پف و خف ما لا تتم الصلاة فیه است، از این باب که نجاست شیئی که لا یتم الصلاة فیه در حال صلات جائزه، از این باب امام فرمود لا بأسه. ولی گفتیم نه این نیست، برای اینکه محل سؤال راوی ناظر به کمتر بودن از لا تتم الصلاة نیست، بلکه ناظر به اینه که چون کفش من نجس شده است من ملاقات با نجاست چه کنم. امام فرموده لا بسوی وقتی که محس کنی، و الا که شیئی که کمتر از لا ما تتم الصلاة فیه هست، اون چه مسحش بکنیم چه نکنیم جائز در هر دو صورت. اما راوی از این قیل که فرموده و مسحته حتی لم عرفیه شیعا، این دلیل بر این است که نه ناظر به اون اقل از مایت مایت ستر و گیسر عورتین نیست، بلکه ناظر به نجاست. سوال از نجاست میکنه که میگه من مالیدم به زمین خوش و دیگه خوش شده چیز از کثافت ندیدم. امام فرمود لا بأسه. پس این احتمال که باز بعض از بزرگان رأی کردن که شاید جهت مربوط باشه به خاطر اینکه چون این کفش لا تتم الصلاة فی از این با فرموده لا بأسه، نه راوی متوجه این بوده، میگه بعد آمدم مسح کردم کفش را و دیگه چیز نجاستی درش ندیدم، حالا چطوری با این کفش نماز بخوانم؟ امام فرمود لا بأسه. پس معلوم میشود که جهت سؤال نجاست کفش بوده، نه به خاطر اینکه قلایت و مفیسی سرات بوده. خب بله با کفش میشه، در صورتی که مزاحم با مواضع سبعه نباشه. خب روایت دیگری هم که زرارت ابن اعین قلت لابی عبدالله رجل وطع علا عذرت فساخت رجله. اینجا ما روایت در رجل، صحبتی از کفش دیگه نیست. یک کسی مرانه از کنم بره مسجد یا نماز میخواد بخونه، رفت به زمینی که گل بود و نجس بود، ساخت رجله، پاشم داخل این زمین رفت و داخل زمین شد و مقداری هم ملبس شد. اگن قد ذالک وضوءه، آیا این موجب بطلان وضوء میشه؟ امام فرمود نه. بهل یجب علیه غسلها، شستن این کبا لازمه. فقال لا یغسلها الا ان یغذرها، نشوره مگر اینکه چون قذارت در شسته میخواد کثافت برداشته بشه. لکنه یمسحها حتی یذهب اثرها. این روایت باز اطلاع داره، نگفته که پای تنهام که وطع علی عذرتم، قدم گذاشت روی یک عذره، حالا قدم گذاشته بدون کفش یا قدم گذاشته با کفش. امام فرمود اگر که مس کرد و اون قذارت از بین رفت محکوم به طهارت و نماز خوندن جائزه. بنابراین این روایت هم باز اطلاق داره، اختصاص نداره به قدم تنها. فرمود یت او قدم رو گذاشته، پا گذاشته روی زمین عذره. حالا این پا گذاشتن با کفش برهنه بوده یا نه کفش به پاش بوده و بعد پا گذاشته. امام فرمود اگر مس کرد به قذارت زائل شد کافیه. خب احسان هست بودیم کرده که آیا موجب نقض وضو میشه یا نه. امام فرمود نه دیگه، اون جواب نداد. امام اینه که دیگه جواب داد که معلوم نقض وضو نمیشه دیگه. کسی حالا وضو گرفته بعد پاش نجس بشه موجب بطلان وضو نمیشه. عرض کنم حضورتون که روایت بعد عمار ابن موسا عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث انه سأله عن الرجل یتوضا و یمشی حافیان. اینجا باز با خود قدم کار داره که روی زمین حافی یعنی بدون کفش روی زمین رفته. و رجله رتبه پاشم تره. قال ان کانت ارضکم مبتله اجزاکم المشی علیها. فقال اما نحن فیجوز لنا ذلک لان ارضنا مبتله یعنی مفروشتون بالحصار. برای اینکه چون ما زمین ما فرض کنم که حصا هست و ما روحتی رو رفتیم او نجاست حاصل نمیشه، از این جهت کافی. این روایت در دخلی به ما نحنفی چندان نداره. اما روایت بعد که این روایت را هم باز محمد حلبی نقل کرده. محمد حلبی دو جا، یک جا عرض کنم حضورتون که آقای عمار ابن موسی از محمد علی حدیث چهارم، حدیث چهارم اینجا باز مطلبی است که به عرضتون برسانم. همین عمار عرض کنم محمد ابن حلبی، محمد حلبی در حدیث چهارم اسحاق ابن عمار از او نقل میکنه. حدیث هفتم هم بله، حدیث هشتم هم باز نقل از کنم که بله، حدیث نهم هم باز همین آقای محمد حلبیه. آیا این دوتا روایت بوده یا یک روایته؟ احتمال هست که محمد حلبی یک مرتبه حدیث را برای عمار نقل کرده، یک مرتبه گرم حدیث را برای مفضل ابن عمر نقل کرده. یک مطلب بوده. اینجا مرحوم آقای حکیم در اینجا می‌فرمایند ممکن است که این یک حدیث بوده و در نتیجه یک مبین موجب رفع اجمال از اون حدیث دیگر میشه. احتمال هست که دو حدیث باشه. حالا دقت کنید در حدیث چهارم که همین آقای صفوان از اسحاق ابن عمار از محمد علوی نقل میکنه، میگه ما در خانه‌ای در مدینه نازل شدیم که بین ما و بین مسجد یک کوشه پر از قذارت و نجاست بوده. امام فرمود الارضو یتحر و بعضها بعضن، شما راه که میرید اشکال نداره چون بعضی از این زمین خشکه و با خشک بودنش بنابراین اون قذارتی که پای شما حاصل شده پاک شده. اینجا اینو میفرماید. اما حدیث دیگری که مفضل ابن عمر از محمد حلبی نقل میکنه، قلت له ان طریقی الى المسجد فی زقاق یبال فیه. عرض کردم خدمت حضرت که آقا راهی که ما میریم به تا برسیم به مسجد یک کوچه است که در این کوچه بول زیاد باقی میشه. فرو به ما مررت فیه ولیس علیه حذاءٌ. اینجا در ذیل میگه پام برهنه بوده، من حذایی نداشتم. اما در اون روایت قبل گفتش که نه بحث حذایی نبوده. فگفتند که بین من و مسجد اگر زقاقی بود و از اینجا گذشتیم، امام فرمود اگر زمین پاکی هم بوده کافیه و دیگه اختصاص به پای برهنه نداره، که بعد کامل میشه اطلاقش چون جایی که کفش داره چون جایی که کفش نداشته باشه. اما در این روایت بعد میگه طریقی الی المسجد فی زقاق جبال و فی فروب ما مررت و فیه ولیس علی حذاءٌ، کفش به پام نیست، و یلصق برجلی من ندابته، به پای من از سری همون کوشه مقدار متصل میشه. فقال الیس تمشی بعد ذلک فی ارض یابسه، آیا نمیشه که بعد از او از زمین خشکی نبورت نمیفته؟ قلت بلا. قال فلا بأس ان الارض یتحر بعضه بعضها بعضو. خب بعضی خواستم بگن که این روایت یک روایت تنها بیشتر نبوده، محمد حلبی نقل کرده تارتن برای عمار و اخرى نقل کرده برای مفضل ابن عمر، و در این روایتی که مفضل ابن عمر نقل کرده میگد به این که من هزا دارم کش به پام بوده و بعد ممکنم کفش به پام نبوده، برهنه بودم با کفش با پای بدون کفش روی زمین مرطوب نجس رفتم، امام فرمود وقتی که روی زمین پاک رفتی پاکه. لذا احتمال دادن که این یه روایت باشه، پس اونجا که به طور مطلق گفت بینی و بین المسجد زقاقن لا بأس اطلاق نداره که بگیم چه با کفش باشه چه بدون کفش، برای اینکه همین روایت را نقل کرده محمد علوی حلبی در جای دیگر و گفته که کفشم پام بدون کفش بوده. بعضی گفتن که پس بنابراین این چون روایت واحده به قرینه در روایت دوم که گفته بدون کفش من عبور کردم، پس سوال از جایی است که پا بدون کفش بوده. و بعضی گفتن نه آقا، اینا دو روایته، در یک جا سوال کرده و امام فرموده از کفشم به پاش بوده و رفته، امام فرموده که بله و کفشم به پاد بوده، از زمین گذشتی زمین طاهر پاک شده، هم کفش پاک شده و هم روایت دوم هم میگه باز رطوبت پا هم اگر حاصل شد پاکه. به عصبت آیا یه روایت اینها یا دو روایته؟ گفتن که از که مرحوم آقای حکیم میگه به این که نه، این ظاهرش که روایت واحده است. برفضم اگه دو روایت بوده، روایت اول مجمل، روایت دوم توضیح بیشتری داده، طریق الی المسجد فی زقاق یبال فی ولیس علیه حذاءٌ، این همون را توضیح داده. مرحوم آقای خویی در اینجا میگه نه، اگر اینها یه روایت بودن مردد بین این که این روایت دوم نقلش درسته یا روایت اول درسته، دوران هم بین حجت و لا حجت میشه. ولی که مرحوم آقای حکیم بگه نه، این دیگه دوسته روایتی که حجت و لا حجت باشه نیست، بلکه یا یه روایتی که یه روایتیش در یک جا توضیح بیشتر داده که بدون کشف بودم، در یک جا توضیح نداده. بنابراین میتوان به هر دو روایت میگه برای خواهد، چون که اگر یه روایت باشه در یک جا میگه طریقی در مسجد فی زواق پرو به ما مرد و بلیس علیه هزا، در اینجا در این نقل میگه بدون کشف بودم، در نقل دیگری که قبلا نقل کرده گفته بینی و بین مسجد زقاق لا بأس ان الارض تطهر بعضها بعضا، اینجا صحبت این دیگه نبوده که بدون کفش باشه، بلکه با کفش بوده یا نبوده. پس از این بله، خب حالا میگه نه دیگه، پس اگه یه روایت بوده اطلاق نداره، اگر یه روایت بوده که در روایت دوم داره میگه که من با پای برهنه رفتم، پس این موجب میشه که بگیم روایت اولی که این قید را نیاورده قصور در نقل روایت شده. بنابراین کدام درسته، اونی که نقل شده یا نقل نشده؟ از این جهت بگیم ممکنه کسی بگه این از قبیل تردد بین حجت و لا حجته، ولی مرحوم آقای حکیم بگه نه، اتفاقا این روایت دوم توضیح میده روایت اول را، منتهاش یه روایت هم که برفرد باشه روایت اول مطلقه، روایت دوم توضیح داده که با پای برهنه رفتن. خب عرض کنیم تا به اینجا، پس بنابراین آقایون اصل مسئله روشن شد که بالاخره این اختصاص نداره به جایی که حتما عرض کنم حضورتون که کسی آمده باشد و با کفشن بره، همون حکم هست، چون برخی از این روایات مطلقه و به علاوه که تعلیلی که وارد شده این تعلیل عامه، ان الارض یطهر بعضها بعضا، زمین پاک میکنه. خب این معنیشه که پاک بکنه چه؟ میخواد پاک نجس شده باشه و چه کفش نجس شده باشه. بنابراین ما میتوانیم بگیم که از این روایات مجموعاً میتوان استفاده کرد که اختصاص به پای برهنه نداره، بلکه بعضی از این روایات مطلق بود و البته روایت حفص ابن ابی عیسی تقیید به خصوص خوف کرد، میگن الا اون برفرد اگر سندش را خدش کنیم که حفص ابن ابی عیسی توثیق نشده، ولی روایات دیگر مطلقه، در نمیش مطلقات وجود داره، به اختصاص نداره به جایی که زمین، به جایی که پا برهنه روی زمین نجس گذاشته شده باشه. خب اما آمدیم که 15 قدمی که در بعض از این روایات وارد شده، گفتن این حمله بر ند میشه، یا حمله بر ند میشه یا برفرض خب 15 قدم معتبر نباشه، اما سلب حجیت از ذیل روایت موجب سلب حجیت از صدر روایت نمیشه. بالاخره صدر روایت میگه اگر کسی گروه زمین خشک بعد از نجس شدن عبور کرد محکوم به طهارته. خب حالا بنابراین تا به اینجا این مقدار میخوایم ثابت کنیم که ما اختصاص نداره به خصوص پای و برهنه، زیرا بعض از روایات که تقریبا اسم رجل خوف برد، بعض از روایات هم که نبرده به قرینه تعلیلی که فرمود الارض یطهر و بعضها بعضا، از این میفهمیم این تعلیل عامه، اما از این که پا بدون کفش نجس بشه وقتی روی زمین رفت پاک میشه، یا با کفش رفته یا حتی با خشب رفته، با قبقاب، قبقاب کفشایی بود که در نجف زیاد ما دیدیم که با تخته درست میکردند و روشم یه بندی میخونند و تق تق هم صدا میکرد، همه اینها داخل در تحت این عنوان میشن. پس میتوان استفاده تعمیم کرد ما بگیم اختصاص به جایی که پا برهنه باشه نداره، این نسبت به تعمیم اول. اما آیا می توانیم تعدی کنیم به تعمیم های دیگری که ذکر کردن یا نه؟ سیعت البحث فیه انشاءالله.